مواجه بشن. اگر بیان، من این پیشنهاد رو دارم، اگر بیان یه ساعت کاری رو مشخص بشن که بعدان هم این اتفاق افتاد، یه ساعت کاری گذاشتم متاسفانه این پایدار نبود، اما اگر بیان ایجاد ساعت کار رو در میدان مرکزی انجام بدن،
شما میفرمایید که محدودیت عرضه اتفاق بیفته از نظر زمانی در میدان مرکزی. بسیار خوب آقای کارگر، فقط اون مورد رو هم باید لحاظ کرد که نظارت هم بیشتر و به شدت اتفاق بیفته در...
من این موضوع ببندم بعد اگر بابت نظارت هم عرض میکنم خود داره. ببین اگر ساعت کار مشخص بشه برفرض از 4 صبح از 2 صبح مشخص بشه تا اعلام مثلا یه ساعت انتهایی داشته باشه، دیگه این بار مستقیم که از کشاورز عزیز میاد تو میدان مرکزی برای واسطه فرصتی نمیشه که اینو ببره دپو کنه. یعنی مستقیم از بنده میره از اون میخره. ولی چون ساعت کار زیاده اون اختلاف قیمت تو سطح شهرم اتفاق میفته.
نمود پیدا میکنه. بسیار خوب.
بابت نظارت هم که عرض کردم از 4 جهت یعنی از 4 کانال داره نظارت میشه: سند مدن تجارت، اتاق اصناف تهران، تغییرات حکومتی و خود اتحادیه که بنده گفتم با شماره تلفنی که الان میدم خدمتتون 55662380 شماره تلفن مردمی ما هست که کمتر از 2 ساعت به شکایت مردم عزیز رسیده میشه.
خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای کارگر.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
درباره بازار میوه و سبزی صحبت کردم با آقای اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبز. آقای رسول مهری از گیلان گفتن شهرداری ها مکان های ایجاد کنند برای عرضه مستقیم میوه از باغ به شهرها و دولت هزینه حمل و نقل میوه رو به کامیوندارها بپردازه. اگر این اتفاق بیفته به همین راحتی سوداگری از بین میره. ۳۳۶۷ سامانه پیامکی رادیو اقتصاد و برنامه روی خط بازار. از شما پرسیدیم که به نظر شما این روزها کدوم یک از بازارها باید از نظارت بیشتری برخوردار باشه و به طور کلی شما بازار خرید کالاهای اساسی و غیر اساسی رو چطور ارزیابی میکنید؟
در مسیر امواج خبر، آگاهی از صعود و سقوط قیمتها، پیگیری از خط سیر اخبار، اطلاعات و آنچه مورد نیاز امروز ماست در روی خط بازار.
بریم به سراغ بازار مرغ و همراه بشیم با آقای حبیب اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی. آقای اسدالله نژاد سلام عرض میکنم خدمت شما.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم. از آخرین وضعیت تولید مرغ در کشور بفرمایید، با توجه به اینکه داریم به روزهای پایانی سال میرسیم و ایام نوروز هم در پیشه.
بر اساس سیاست‌گذاری ستاد تنظیم بازار کشور، برنامه‌ریزی تولید برای این ایام ماهیانه 125 تا 130 میلیون قطعه بوده.
بله.
که این حجم تولید به هر حال محقق شده و آمار و ارقام نشون میده که جوجه‌ریزی هم صورت گرفته و واحدهای مقداری ما هم این حجم مقررالقاعده باید تولید کرده باشند و با توجه به سرلال عملهایی که وجود داره مقداران مکلف هستن که 100% تولیدات خودشون رو با نرخ مصوب عرضه بکنن، اگرچه این قیمت مصوب بر اساس آنالیزهای کارشناسی بعد از اینکه قیمت مؤلفه‌های تولید توسط ستاد تنظیم بازار افزایش پیدا کرد، تا تأمین کننده اون به حقوق حقیقی واحدهای مقداری ما نیست و موجب زیان مقدارهای ما میشه.
آقای اسدالله نژاد، شما الان میفرمایید که تولید داره به اندازه کافی انجام میشه، مقداران هم دارن مرغ‌های تولیدی رو با همون قیمت مصوب و به واحدهای توزیع و کشتارگاه ها دارن تحویل میدن. خب چطوره که در بازار ما قیمت ها رو اینجور مشاهده نمی کنیم و حالا غیر از اون میادینی که مشخص شده و داره عرضه به صورت مستقیم اتفاق میفته، در خرده فروشی ها قیمت بالاتر از این است؟
ببینید، بر اساس اون برنامه‌ریزی که صورت گرفته و نیازی که جامعه داره، ما اگه سرانه مصرف هر ایرانی رو 28 کیلو در نظر بگیریم و خانوار ایرانی رو 4 نفره لحاظ بکنیم، کل مرغی که در طول سال ما برای کشور نیاز داریم حدودش 2350 تا 2400,000 تن هستش که این عدد روزانه میشه، یعنی حدودش 6300 تا 6500 تن. بر اساس اون سیاست گذاریایی که انجام شده و 125 تا 130 میلیون قطعه جوجه ریزی، اگر تولید جوجه صورت گرفته باشه و جوجه ریزی هم انجام شده باشه، ما الان باید در روز چیزی در حدود 7 میلیون و 200 تا 7,500,000 تن مرغ وارد بازار بکنیم.
7,500
ببخشید، 7,200 تا 7,500 تن مرغ باید وارد بازار بکنیم و این حجم تولید نه تنها برای نیاز به کشور کافی است، بلکه مازاد هم هست. منتهای مراتب مسئله که وجود داره و تولید کنندگان رو هم داره اذیت میکنه، ناراحت میکنه، این هست که واحدهای مقداری ما با توجه به اهرم‌های فشاری که روشون وجود داره، کل محصولات تولیدی خودشون رو دارن به نرخ مصوب عرضه میکنن، ولی بعد از اینکه این مرغ‌ها وارد کشتارگاه‌ها میشن، توسط به هر حال عواملی که مسئولیت کشتار و یا احیانا توزیع رو دارن از مسیر خارج میشه و مرغی که باید به قیمت مصوب، حالا نهایتش 1,000 تومان بالاتر به دلایلی باید دست مردم برسه، دست مردم نمیرسه و این وظیفه دستگاه‌های نظارتی وزارت سمت و وزارت جهاد کشاورزی هست که به تکالیف خودشون عمل بکنن، به خاطر اینکه توی این شرایطی که الان ما وجود داریم واقعا آسیب رو مردم به عنوان مصرف کننده و لزیمت ما و تولید کنندگان مثلا به عنوان کسانی که زحمت تولید رو دارن میکشن و با قیمت پایین تر از قیمت واقعی دارن عرضه میکنن، آسیب رو اینها واقعا دارن میبینن و این واقعا زیبنده نیست که دو تا حلقه ای که واقعا مهم هستن و باید منتفع بشن از شرایط موجود آسیب ببینن و یک سری افراد سوجو و فرصت طلب از این خلاهای نظارتی که وجود داره استفاده بکنن و جیبهای خودشون رو پر بکنن.
آقای اسدالله نژاد، تکلیف صدور حواله های مرغ به کجا رسید؟ قرار بود که دیگه حواله صادر نشه.
الان یکی از ایراداتی که وجود داره، نگاه کنید، همون مثلا میدان بهمن یا پیروزی هستش که ما میتونیم نمونه بارز عدم نظارت رو همونجا ببینیم. شما نگاه بکنید، چیزی در حدود 15% مرغ کشور، تولید مرغ تولیدی کشور وارد این دوتا میدان میشه و در اونجا حواله های صورت میگیره که معلوم نیست که این حواله صادر شده، افرادی که این مرغ رو تحویل میگیرن واقعا کجا میبرن و کجا عرضه میکنن و کلن اون به اصطلاح یک اشلی هست که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. جای دیگر هم همین مورد وجود داره. الان استانهایی هستن که قطب تولید هستن مثل گیلان، مازندران، گلستان، اینها مقداران خودشون رو مکلف کردن به اینکه 100% تولید رو باید توی این چرخه توزیع بکنین، عرضه بکنین. خب مقدارهای غیر زنجیره این استانها دارن این کار رو انجام میدن. علی‌القاعده در این استانها نباید هیچ فروشگاهی بدون مرغ بدون به نرخ مصوب بمونه، در حالی که ما میبینیم اینجوری نیست. یعنی یک سری واحدهای خردی که به هر حال امکانات کمتری رو دارن تحت فشار کلیه تعهدات خودشون رو انجام میدن و حالا بگذاریم از اینکه احتمال داره توی مسیر توزیع این استانها هم این عرف وجود داشته باشه، اما واقعا مردم دارن مرغ رو به نرخ مصوب نمیخرن. این دیگه بوده ما تولید کنندگان نیست که نظارت بکنیم، پایش بکنیم، کنترل بکنیم، ببینیم که آیا واقعا این مرغی که تولید شده به قیمت منصفانه و به هر حال واقعی دست مصرف کننده میرسه یا نه. این دستگاه نظارتی و سمت و جهات هستن که باید ورود بکنن، که متاسفانه در این قضیه دارن ضعیف عمل میکنن.
آقای اسدالله نژاد، الان پیامکی داریم از شنونده به شماره 0912-7967. گفتن هر مرغ فروشی میریم میگن مرغ سبز یا بدون آنتی بیوتیک داریم کیلوی 35 تومان، و میگن که مرغ 20 تومانی گیر ما نیومده.
این هم یکی از مصادیق سودجویی هستش که داره اتفاق میفته. حالا شاید در مورد پرداختن به مرغ سبز، چون یک بحث طولانی و کارشناسی نیاز داره، شاید توی این مقوله نگنجه. ما نتونیم در موردش توی این به هر حال مصاحبه که داریم انجام میدیم صحبت بکنیم. ولی من یه چیزی رو میخوام عرض بکنم به عنوان یک کسی که هم تولید کننده هست و هم کارشناس صنایع غذایی هست. مهم این هست که مرغ‌هایی که مردم دارن مصرف میکنن در پایان دوره تولید فاقد باندی یا باقی مونده یا آنتی بیوتیک باشه، که من به عنوان یک مقدار یک تولید کننده این اطمینان رو میدم که تقریبا میشه گفت اکثریت قریب به اتفاق مرغ‌هایی که دارن عرضه میشن در سطح بازار باقی مونده یا آنتی بیوتیکشون صفر هستش و باقی مونده یا آنتی بیوتیک ندارن. و این تفاوت قیمتی هم که بین مرغ سبز و مرغ معمولی وجود داره یک تفاوت قیمت کاملا قضایی هست و نیازمند هست که این هم کنترل و اصلاح بشه. مضاف بر این که همین مواردی هم که مرغ سبز دارن تولید میکنن، اینها هم دارن از نهاده با عرض 4200 تومانی استفاده میکنن و منطقی نیست که مرغ های تحت عنوان سبز قطع بندی شده یا امثال هم قیمت 30 تومان 40 تومان 50 تومان توی بازار عرضه بشن. اینا همه سوجیه هستن و مرغ های هم که از این سیستم دارن توزیع میشن مرغ هایی هستن که به واسطه عدم نظارت از اون مسیر اصلی خودش خارج شده و سر از بازار آزاد در آورده.
بله، پیامک های زیادی داریم در مورد قیمت مرغ. 0912-3864 هم گفتن مرغ زیر 30,000 تومان اگر سراغ دارید به ما هم نشون بدید، و پیامک هایی از این دست. خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای اسدالله نژاد از این با ما همین شد.
ما ارزم از این شرایط واقعا ما تولید کنندگان هم داریم آسیب میبینیم، به خاطر اینکه قیمت مصوب واقعا قیمت تمام شده ما نیست و قیمت تمام شده ما بالاتر هست، ولی داریم با همین کیفیت قیمت مصوب، حالا نهایتش در بعضی جای احتمال داره 500 تومن 1000 تومن یه واحدی با توافقی که با کشتارگاه میکنه بالاتر بفروشه که اثرش توی بازار شاید 1000-1500 تومن باشه. تولید کنندگان ما از این قضیه دارن منتفع نمیشن و به واسطه عدم نظارت بعد از تحویل مرغ به کشتارگاه ها، این یک سری افراد هستن که تو کار واسطه‌گری هستن، تو کار توزیع هستن و یا یک سری صنوف هستن که دارن از این قضیه استفاده میکنن. ما امیدوار هستیم که به هر حال با توجه به اینکه مردم واقعا از لحاظ سطح معیشت شرایط خوبی ندارن، دستگاهی که مسئول هستن به وظایف خودشون عمل بکنن.
امیدواریم این اتفاق بیفته، چون حالا به هر بازاری که مراجعه میکنیم همه در واقع این صحبت رو دارن متفق القول که باید نظارت ها اتفاق بیفته، و ما میگیم اگر این نظارت ها باشه چنین اتفاقی نمیفته.
با توجه به حجم تولیدی که داریم نباید هیچ فروشگاهی در سطح کشور بدون مرغ بمونه. یعنی ما الان برای تولید این روز ما که نیاز روزانه باید 6500 تن باشه، بیش از 7000 تن تولید داریم.
بله.
و این حجم تولید مازاد هستش.
خیلی ممنون و متشکرم آقای اسدالله نژاد از صحبت‌هاتون. دو نکته رو اشاره کردید آقای اسدالله نژاد: انحراف شدید در توزیع مرغ و همینطور صدور حواله‌های سنگین بدون نظارت. با شما خداحافظی می‌کنیم آقای حبیب اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی.
روی خط بازار
در مسیر امواج خبرهای اقتصادی حرکت میکنه.
جریان تولید مسکن رو در کشور به یه جریان پایدار تبدیل کنید.
قیمت تخم مرغ در مرغداری 14000 تومان تعیین شد.
در این هر نکات الان همکنون در بازار تهران در محدوده 4 میلیون
ما ارز رو فقط باید به کسانی بدیم که نیاز ارزی دارن. برای
شاخص کل بورس اوراق بهادار در این ساعت 1238 واحد رشد کرده. حدوداً
دو تا خودروساز مهم ایران حدود 25-30% تولیدشون بره بالا.
شما هم اگه دوست دارید تو دنیای خبرهای اقتصادی گذری داشته باشید، با ما همراه باشید.
شنبه تا چهار شنبه ساعت 10 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد. روی خط بازار
3036-37 پل ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیز در مجله خبری تحلیلی روی خط بازار. از شما پرسیدیم که این روزها بازار خرید کالاهای اساسی و غیر اساسی رو چطور ارزیابی میکنید و فکر میکنید که نظارتها باید بر روی کدوم بازار بیشتر باشه. منتظر هستیم همچنان پیامکاتون به دستمون برسه. صفر 900-16-72-89 گفتن در کل هر دو بازار مستلزم نظارت هستن، البته اولویت با بازار کالاهای اساسی است. شنوندی عزیزمون مجیدی از مشهد گفتن به نظر میرسه همه بازارها باید فرایند نظارتی کاملی داشته باشن، چون هر چند روز یک کالا رشد قیمتی پیدا میکنه، مثل روغن، مرغ، گوشت، شکر، سیمان و میوه. صفر 900-38-14-98 گفتن من تو فردیس روغن پیدا نمی کنم، اگر مرغ هم بخوایم بخریم باید صبح بریم تا عصر صف باشیم تا بتونیم دوتا مرغ بگیریم. صفر 914-10-46 گفتن گوشت که نمیتونستیم بخریم، مرغ هم که هر جا میریم نیست. خب همچنان همراه ما باشید. سامانه پیامکی ما 3036-37 در اختیارتون هست. به ما بگید که بازار خرید کالاهای اساسی و غیر اساسی رو چطور ارزیابی میکنید و فکر میکنید که نظارت ها بر روی کدوم یک از بازارها باید بیشتر باشه. در ادامه همراه ما باشید، بریم سراغ یکی از صنف‌هایی که در روزهای پایانی سال به شدت مشغول آماده شدن برای تدارکات شب عید هستن، صنف قنادان، و می‌خوایم که آخرین در واقع وضعیت تهیه شیرینی شب عید و قیمت اون رو از آقای علی بهره‌مند، رئیس اتحادیه دارندگان قنادی و شیرینی فروشی‌ها و کافه قنادی‌ها بپرسیم. آقای بهره‌مند سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و روز بخیر دارم خدمت حضرت عالی، همکاران خوب شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. در خدمت شما هستم.
آقای بهره‌مند بفرمایید، اصولا در تعیین قیمت شیرینی شب عید به چه عواملی توجه میکنید؟
خدمتتون هستم. اصولا برای قیمت گذاری خب به هر حال کمیسیون فنی اتحادیه بحث قیمتگذاری انجام میده و اینو ما برای سازمان سمت اعلام میکنیم، سازمان سمت هم پس از بررسی برای ما ابلاغ میکنه که ما هم برای واحدهای سنفیمون قیمتهایی که سازمان ابلاغ میکنه ابلاغ میکنیم.
برای اینکه همه قنادان در تهیه مواد اولیه برای درست کردن شیرینی اون کیفیت لازم رو مد نظر قرار بدن، چه نظارتهایی انجام میدید؟
بله خب به هر حال بحث نظارت، خب واحدهای نظارتی که نظارت دارن، در کنار این واحدهای نظارتی بحث بازرسی خود اتحادیه است که ما به هر حال تو این مناسبت ها سعی میکنیم بازرسیمون رو بیشتر میکنیم و نظارت بر واحدهای قنادی از لحاظ کیفیت و به هر حال قیمت ما نظارتهای کافی و از قنادیهای سطح شهر که به هر حال دارای پروانه هستن،
مثلا اینکه روغن با کیفیت استفاده بکنن، آرد مرغوب استفاده بکنن، همه اینها لحاظ میشه.
بله خب به هر حال بازرسی که روتین حالا هر 15 روز یک ماه یه بار از این واحد میشه، از لحاظ مواد اولیه و به هر حال فرایند تولیدشون حتما نظارت کافی هم از طرف اتحادیه و هم خب اطلاع دادید مسئولین بهداشت هم هر 15 روز روتین یک بار بازدید از کارگاه‌های تولید شیرنی نظارت دارن و خود اتحادیه هم نظارت کافی و بر هم مواد اولیه هم فرایند تولیدشون نظارت کافی هستش.
آقای بهرمن، امسال قیمت شیرینی چطوره؟
امسال من میتونم بگم خب درست قیمت شیرینی گرون شده، نه گرون شده که همه چی گرون شده، ما متاسفانه این گرون شدن با گرون فروشی خلط شده. متاسفانه یه سری فکر میکنن گرون میفروشن، نه اینجوری نیست. متاسفانه مواد اولیه ما نسبت به، حالا من یه سریاشو خدمتتون عرض بکنم، نسبت به دو ماه پیش شاید بالای 100% ما افزایش قیمت تو مواد اولیه داشتیم.
بله، ما تو اردیبهشت ما اگر درست خاطرم باشه ما افزایش قیمت داشتیم توی شیرینی. الان با توجه به اینکه در آستانه شب عید هستیم، در قیمت شیرینی ها افزایشی داریم یا نداریم؟
نه خیلی، ما به هیچ عنوان افزایش قیمتی برای شب عید نداریم. قیمت هایی که سازمان برای ما ابلاغ کرده ما برای واحدهای سنفی اعلام کردیم. شیرینی زبانمون 50,000 تومان، شیرینی پاپیون 50,000 تومان، شیرینی گل محمدی 50,000 تومان، شیرینی ترمون 60,000 تومان، شیرینی کیک جزیمون 38,000 تومان. اینا برای واحدهایی است که دارای درجه بندی 1 هستند و درجه بندی های 2 هم نسبت به درجه 1 همون 10,000 تومان پایین تر بهشون اعلام شده.
الان در تهیه مواد مصرفی برای شیرینی شب عید مشکل دارید آقای بهرمن؟
مشکل که به هر حال من چندین بارم مصاحبه کردنی عرض کردم، بله به هر حال بحث مواد اولیه یه ذره هم قیمت افزایش قیمتاش خب به هر حال باعث شد کمبود ایجاد بشه، ولی اخیرا خب دولت محترم سازمان سم دستور داده. ما در بحث روغن خیلی مشکل داشتیم، الانم حالا من تهران رو میگم، شهرستان رو الانم مشکل دارم متاسفانه در بحث تهیه روغن، ولی خب به ما مقداری تو شهر تهران دادن، ما داریم توزیع میکنیم، خدا رو شکر الان دست همکارامون رسیدن و همکاران هم دارن آماده میشن که انشالله در روزهای پایینی در خدمت مردم عزیزمون باشن.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای بهرمن.
من یه استدعایی دارم از مردم عزیزمون، اگر امکانش هست این استدعای منو قبول کنن، سعی کنه اقلام مورد نیازشون از واحدهایی که دارای پروانه کسب است، اقلام مورد نیازشون از امروز شروع بکنن که به ازدحام و شلوغی روزهای پایانی سال مواجه نشن. من استدعا از مردم عزیزمون دارم.
خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای علی بهرمن، رئیس اتحادیه دارندگان قنادی شیرینی فروشی و کافه قنادی، با این خبر که گفتی قیمت شیرینی شب عید افزایش پیدا نمی کنه. ممنونیم از شما. همراه با شما میریم به سراغ بازار سرمایه.
اگر تاجرید، اگر کاسبید، اگر تولید کننده اید، اگر براتون مهمه تو بازار چه خبره، فقط کافیست توقف کنید روی خط بازار. آگاهی از قیمت بازارهای اصلی در بازار روز.
آقای مهدی حاجیوند، سلام عرض میکنم خدمت شما.
خانم تاجداری، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز رادیو.
متشکرم. از آخرین خبرها در بازار سرمایه برامون بگید.
خب خدا رو شکر بازار سرمایه یه مقدار رشد و رونق بهش برگشته و تقریبا میتونیم بگیم که بازار مثبت شده. در پیش داریم تا به الان که ما صحبت میکنیم شاخص بورس بیش از 22,710 واحد رشد کرده، در آستانه فتح ارتفاع 1,200,000 واحد قرار گرفته که اتفاق خوبی برای سهامداران بازار سرمایه است. شاخص کل و کلیت شاخص ها امروز روند مثبتی رو دارن، به طوری که شاخص کل اول 1,195 واحد، قیمت اول 780 واحد، آزار شناور 24,736 واحد و شاخص‌های بازار اول و دوم هم به ترتیب 19764 و 35079 واحد رشد رو تجربه کردن. فولاد مبارکه ملی مس ایران سرمایه گذاری زمینه اجتماعی نمادهایی هستند که بیشترین اثر مثبت رو بر شاخص کل داشتن و مخابرات بانک پارسیان سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران هم از جمله نمادهایی هستند که فعلا هم سهامداران خودشون رو ناراحت کردن هم بیشترین مانع رو با افت خودشون بر سر راه رشد رکورد شکنی شاخص بورس فراهم کردن. تا به این لحظه چیزی هولوش 4.881 میلیون سهم تقدم به ارزش بیش از 4627000 نوبت توسط ببخشید به ارزش بیش از 4640 میلیارد تومان در 561000 نوبت توسط معاملگران دست به دست جابجا شد و در فرابورس هم فعلا شرایط مثبت است. شاخص این بازار رشد 133 واحدی رو تجربه کرده، صعود کرده به ارتفاع بیش از 17000 واحد که در این بازار هم آریا ساسول، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی تندرویان بیشترین اثر مثبت رو بر شاخص فرابورس داشتن و مدیریت انرژی امیدتابان هور و همراه بانک دی و بیمه پاسارگاد هم بیشترین اثر منفی رو بر شاخص فرابورس داشتن. حجم معاملات هم فعلا تو در فرابورس 843 میلیون ورقه به ارزش بیش از 3668 میلیارد تومان هست که در 263000 نوبت توسط معاملگران دست به دست و جابجا شده.
خیلی ممنونم و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای حاجی‌وند، با شما خداحافظی می‌کنیم.
ممنون، خدا نگهدار.
سپاسگزارم. بریم سراغ آقای ابراهیم مومنپور، کارشناس بازار طلا، سکه و ارز. آقای مومنپور سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطن عزیز، خدمت همه عرض ادب و روز بخیر دارم. خانم تاجری، خدمت شما سلام عرض ادب و احترام دارم.
متشکرم.
عزیزان من، اونس طلا با 1699.88 دلار نقره با 25.40 دلار پلاتین 1132.80 دلار پلاتیوم با 2335 دلار آخرین قیمت بازار بین الملل بود. هر گرم طلای 18 عیار در محدوده 1,030,000 الی 35,000 تومان در نوسان هست. طلای 24 عیار با 1,375,000 تومان، البته هر مثال طلای 17 عیار با 4,470,000 تومان ثبت قیمت داریم، ولی بازار هنوز فعالیت روزانه خودش رو به صورت کامل شروع نکرد. سکه به ترتیب تمثال حضرت امام با محدوده 10,500,000، بهار آزادی 10,300,000، سکه نیم با 6,100,000، سکه ربع 3,800,000 و سکه گرمی 2,250,000 تومان ثبت قیمت هست. بهار آزاد سکه تمثال حضرت امام در محدوده 550 تومان براش حباب حاکمه. بازار ارز رو هم از کنم، دلار آمریکا صرافی ملی امروز یه مقدار افزایش قیمت داشت، 24,434 تومان برای صرافی ملی بود و 24,850 تومان بازار آزاد قیمت خورد. یورو اروپا با 32,230 تومان، پوند انگلیس با 34,609 تومان، درهم امارات 6,837 تومان، لیر ترکیه 3,290 تومان، دلار کانادا 19,735 تومان، دینار عراق هم 20.06 تومان، یوان چین با 3,830 تومان آخرین ثبت قیمتی شد. بازار نفت رو هم ارزان، نفت سبک 67.16 دلار، برند 70.57 دلار، نفت اوپک 64.26 دلار. خانم تا چه یک سوالی باشه من در خدمتتونم.
ممنون و متشکرم از شما آقای مامان.
سلامت پیروز باشید، لذت خوشی داشته باشید، شما رو به خدا می‌سپارم.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، ممنونیم از این که تا پایان برنامه در کنار ما بودید. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
خبر.